به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش نهم. شهادت های خداوند عیسی مسیح در خصوص خودش.
برای تحقیق و گردآوری کلام گفته شده خداوند عیسی مسیح در خصوص ذات الوهیش، می بایست به 4 انجیل و کتاب مکاشفه رجوع شود. تنها در این 5 کتاب است که خداوند با نام عیسی مسیح صحبت نموده و در خصوص خود شهادت داده است، که این شهادات جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد. در ادامه به بیان تنها مواردی خواهیم پرداخت که خود خداوند به آشکارا و بدون هیچ ابهامی در خصوص خودش شهادت داده است. هرچند موارد بسیار بیشتری از آنچه که ذکر می‌گردد وجود دارد، اما به خاطر جلوگیری از ازدیاد حجم کتاب و ایجاد خستگی در خوانندگان و شنوندگان عزیز، مانند بخش‌های گذشته به اختصار عمل کرده خواهد شد و به همین مقدار بسنده می‌شود.
من از این جهان نیستم. به آیه دقت کنید.
ایشان را گفت: شما از پایین می باشید، اما من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم. از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم، در گناهان خود خواهید مرد. اوه، چقدر تصور این جمله بزرگ است. آیا تا کنون به این جمله خداوند عیسی مسیح دقت کرده اید که چه میگوید؟ شاید آنچه در نظر اول از این جمله در ذهن بسیاری حاصل شود این است که من از آسمان آمده ام و از زمین نیستم. با این که این حرف درست است، اما مفهوم آن این نیست، بلکه کمی فراتر از این میباشد. حال این کلام خداوند را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میدهیم. شما از پایین می باشید، اما من از بالا. این جمله که از پایین و بالا حکایت دارد، دقیقاً به زمین و آسمان اشاره می کند. وقتی می گوید شما از پایین هستید، منظور این است که شما زمینی و انسان خاکی هستید. و وقتی می گوید اما من از بالا، به آسمان اشاره دارد، ملکوت آسمانی او که از آنجا آمد. اما دقت کنید، وقتی در ادامه میگوید شما از این جهان هستید لیکن من از این جهان نیستم، موضوع اشاره کلن به سمت دیگری است. اگر در اینجا باز منظور به زمین و آسمان می بود، در اینجا یک جمله اضافی و تکراری می شد، چون قبلش به این اشاره کرده بود و دیگر لزومی نداشت که مجدداً به این اشاره کند. ولی با دقت در جمله معلوم می شود که منظور به هیچ وجه زمین و آسمان نیست. شما از این جهان هستید. بله، خدا تنها یک جهان آفرید. کتاب مقدس می گوید تنها یک جهان. آسمان ها و زمین، که خود زمین هم در اصل جزوی از آسمان هاست، کلن در همین یک جهان قرار دارند که به جهان هستی معروف است. خدا در ازل تنها بود و وقتی خواست خود را آشکار کند، در ابتدا جهان هستی یا آسمان‌ها و زمین کنونی را آفرید. چیزی به نام جهان‌های دیگر وجود ندارد. جهان‌های موازی صحت ندارد. این زائیده ذهن خیال پرداز بشر است. کتاب مقدس چنین چیزی را تأیید نمی‌کند. هر چه در آسمان‌ها و زمین است، مربوط به این جهان هستی است. همه جنود آسمان و زمین، چه در عالم جسم و چه در عالم روح، همه از این جهان می باشند. تمامی بشر مخلوق همین جهان هستند که روزی پدید آمدند و روزی دیگر ناپدید خواهند شد. ابدی نیستند. اما خداوند گفت لیکن من از این جهان نیستم. هیچ جهان دیگری غیر از این جهان وجود ندارد. این تنها جهان فانی است و غیر از این فقط جهان ابدی است. خدا در کل کتب مقدس شهادت می‌دهد که تنها او ابدی است. آنچه ابدی است نه ابتدایی دارد و نه انتهایی و هرگز زوال نمی‌یابد. اما در ادبیات بشر به این جهان ابدی تا پیش از شکلگیری جهان هستی ازل گفته می‌شود و پس از زوال کامل جهان هستی به آن ابدیت گفته می‌شود. در ازل وقتی خدا اراده به خلق جهان هستی نمود، یگانه و با او هیچ کس دیگری نبود. او خدای واحد حقیقی است. خداوند عیسی مسیح هم در خصوص جایگاه خود اشاره می کند که از آنجا آمده. لذا نمی تواند او هیچ کس دیگر غیر از یهوه الهیم بوده باشد. او هرچند در لفافه اما بسیار واضح به ذات الهی خود اشاره کرد. این بسیار عجیب و شگفت‌انگیز و فراتر از درک بشر است. اما انصاف باید داد، کدام کار خدا تا کنون عجیب و شگفت‌انگیز و فراتر از درک بشر نبوده؟
من در هستم. به آیه دقت کنید.
من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. این آیه چون به گوسفندان اشاره دارد، در نظر بسیاری چنین برداشت شده که این تمثیلی است از اینکه ایمانداران مانند گوسفندان هستند و مسیح شبان گوسفندان. اما این تعلیم اشتباه است. اولا اگر با این دیدگاه که گوسفندان نمادی از مسیحیان هستند، همان گونه که همیشه به این تمثیل نگاه شده، پس مسیح نیز حتما میبایست در اینجا شبان معرفی میشد. اما او خود را در آغل گوسفندان خوانده. دوماً در اینجا محور شبان و گوسفندان نیست، بلکه به طور واضح محور آغل و گوسفندان است. و در این ارتباط مسیح نقش در آغل را دارد. و سوماً در آیات اول این باب کاملا مشخص است که در اینجا مسیح خود را در نقش دربان یا در آغل گوسفندان معرفی می کند تا راه را برای شبانان باز کند که داخل گردند.
به آیه دقت کنید.
آمین آمین به شما می گویم، هر که از در به آغل گوسفند داخل نشود بلکه از راه دیگر بالا رود، او دزد و راهزن است. و اما آن که از در داخل شود شبان گوسفندان است. دربان به جهت او می گشاید و گوسفندان آواز او را می شنوند و گوسفندان خود را نام به نام می خواند و ایشان را بیرون می برد. لذا تنها چنین می توان نتیجه گرفت که منظور گوسفندان و شبان نیست، بلکه از چیز دیگری حکایت می کند. از ارتباط گوسفندان و شبان با در آغل گوسفندان که در اینجا مسیح آن در است. گوسفندان در این آیات نماد همان مسیحیان هستند و شبانان خادمین برگزیده خداوند برای خدمت کار گله ملوکانه او. و خود خداوند عیسی مسیح آن در حایل بین آغل گوسفندان و محیط بیرون است که بر عبور و مرور آن نظارت و اختیار دارد. این در یعنی چه؟ یادتان هست که مسیح گفته بود روباهان را سوراخ‌ها و مرغان هوا را آشیانه ها است، لیکن پسر انسان را جای سرنهادن نیست. چرا برای او جای سر نهادن نبود؟ چون او نه در داخل آغل گوسفندان بود و نه در بیرون، بلکه او در آغل گوسفندان است، همان در حایل، و آنقدر همانجا باز میماند تا آخرین گوسفندان او داخل آغل گردند. هرگاه آخرین داخل شود این در بسته خواهد شد و آنگاه مسیح هم در داخل به همراه گوسفندان خود خواهد بود. باز به یاد بیاورید، مسیح گفته بود که او تنها برای گوسفندان گم شده اسرائیل آمده. او به سایر گوسفندان در گله دیگر کاری ندارد. او فقط برای گوسفندان آمده و هیچ کاری به سایر نمادها یا حیوانات دیگر مانند سگان، پرندگان و ماهیها ندارد.
به آیه دقت کنید.
او در جواب گفت: فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل. از آنجا که در این مثال تنها اشاره به گوسفندان اسرائیل یعنی مقاوم خدا، آنان که با ابلیس و گله او و دنیا مقاومت می کنند دارد، لذا در خصوص جایگاه نیز می بایست به آغل اشاره می شد. اینجا دو مکان داریم. اول داخل آغل که متعلق به حیطه امن گله است و تنها گوسفندان خداوند اجازه ورود به آن را دارند، و دوم خارج از آغل گوسفندان که همه موجودات مشترکاً در آن حضور دارند. خارج آغل گوسفندان همین دنیایی است که ابنای ملکوت و ابنای دنیا در آن زندگی می کنند، و در این فضا است که مسیح به عنوان یک شبان و شبانان مسح شده او وظیفه محافظت از گله را دارند، زیرا پر است از حیوانات درنده دیگر تا سایر درندگان در دنیا به مانند گرگ ها به گله نزنند. اما داخل آغل گوسفندان فضایی دیگر است. آنجا فقط گوسفندان گله خداوند و شبانان می توانند به آن داخل شوند، چون مسیح به عنوان در آن مکان ایستاده و گوسفندان خود را می شناسد و اجازه نمی دهد تا هیچ موجود دیگری به آن داخل شود. متوجه می شوید؟ این ملکوت خداوند است و مسیح تنها در و راه ورود به آن است. هر که بخواهد به ملکوت خدا داخل شود باید از مسیح عبور کند. پیش از او هر که آمد و خود را در ورود به ملکوت خدا خوانده دروغگو و دزد بوده، زیرا آنها در ملکوت خدا نبودند بلکه در به سوی آتش ابدی جهنم بودند. آیا می دانید این در کی باز شد؟ اول باید یادآور شوم که هر در دو سوی دارد، به سمت داخل و به سمت بیرون. داخل ملکوت خداست و بیرون دنیا. کلام خدا می گوید در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. وقتی خدا اقدام به خلقت جهان هستی نمود، در ملکوت خود یا ابدیت را گشود و در بیرون آن جهان هستی را با تمام موجوداتش پدید آورد که چون ابدی نیست فانی خواهد شد. در ابتدا این خدا بود که جهان هستی را به نفخه دهانش پدید آورد. آن کلمه‌ای که در ابتدا از خدا خارج شد دروازه ورود تمام فکرهای خدا از هر آنچه که می‌خواست بیافریند به جهان هستی بود. یوحنا می‌گوید که آن کلمه خود خدا بود، زیرا تنها وجود زنده خدا بود و هیچ چیز و هیچ کس دیگر وجود نداشت. آیه می‌گوید در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. همان در حایل بین ابدیت و جهان هستی کلمه خداست که خدا از آن مجرا همه چیز را آفرید. حال خداوند عیسی مسیح اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
من در هستم. هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. دقت کنید. می گوید هر که از این در یعنی او داخل گردد نجات خواهد یافت. هر کسی از این در تنها یک بار بیرون می رود و یک بار داخل می شود تا علوفه یا خوراک یا حیات را بیابد. اول به بیرون شدن اشاره دارد و سپس به داخل شدن. یعنی چه؟ ابدیت آنجایی که خدا تنها بود ملکوت اوست. این داخل حریم اوست که در آن خوراک یافت می شود و حیات جاری است. خارج از آن یعنی جهان هستی حریم بیرونی است که در آن قحطی و مرگ جاری است. هر شخصی یک بار برای اولین بار از فکرهای خدا خارج می شود و در جهان هستی شکل می گیرد و یک بار هم فرصت دارد تا دوباره داخل گردد تا حیات را بیابد یا بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. پولس رسول می گوید
به آیه دقت کنید.
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخته به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. پیش از بنیاد عالم، همه برگزیدگان در پیش از خلقت جهان هستی از میان آنانی که برای هلاکت بودند کنار گذاشته شده بودند. همه در فکرهای خدا بودند که میبایست از افکار او خارج میشدند و در جهان هستی نقش میگرفتند و در انتها نیز باید دوباره داخل شده و با خدا یک گردند. و هر که از در داخل نگردد بیرون افکنده شده جایی که فشار دندان و هلاکت خواهد بود. خداوند عیسی مسیح دارد به نقش اول و آخرش در ارتباط با ابدیت و جهان هستی اشاره می کند. به واسطه بودنش بین جهان هستی و ابدیت، او در این آیه به خدمت شبانی خود اشاره ندارد، بلکه از آیه 11 هم به بعد به شبانی خود اشاره می کند. او در اینجا به ذات الوهی خود اشاره می کند.
من راه و راستی و حیات هستم. به آیه دقت کنید.
عیسی بدو گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. من راه و راستی و حیات هستم. سه هست، او سه هستم است. او به سه نقش اشاره دارد که متصل به پدر آسمانی است. هر کسی برای بازگشت و رسیدن به خدا باید این سه را با خود و در خود داشته باشد. مسیح تمام این سه هست.
راه
مسیری است بین مبدأ و مقصد. جاده است بین دو مکان که هر شخص می تواند در آن مکانها آرامی گیرد. اما در مسیر راه بین مبدأ و مقصد، نه اینکه آرامی نیست، بلکه همیشه سختی و مشقت و خطر در کمین است. حسب آموزه‌های کتاب مقدس، تمامی انسان‌ها دارای یک مبدأ، یعنی ازل پیش از بنیاد عالم در فکر و اراده خدا، و یک مقصد، یعنی ابد پس از نابودی عالم در حیات ابدی هستند. البته این دو عالم دو عالم متفاوت نیستند، بلکه هر دو یک عالمند که به آن ابدیت گفته می شود، که در آن فقط حیات جریان دارد و فنا ناپذیر است. جهان هستی مقطعی است در ابدیت که به نفخه دهان خدا برای منظوری خاص، برای زمانی خاص پدیدار شد و از بین خواهد رفت و در بنیادش فناپذیری بوده. به پیش از خلقت جهان ازل و پس از نابودیش ابد گفته می شود. بین ازل و ابد، یا مبدأ و مقصد، مسیر و راهی است به نام دنیا یا جهان هستی، و هر که در این مسیر و راه از رنج‌ها و مشقات و تمام خطرات آن عبور کند به مقصد، یعنی نزد خدا خواهد رسید. آن گونه که خنوخ نیز در دنیا 365 سال با خدا راه رفت و به مقصد رسید.
به آیه دقت کنید.
و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. خنوخ به خاطر راه رفتن با خدا به آسمان بالا برده شد. این راه رفتن با خدا به معنی زندگی نمودن با هدایت‌های مستقیم و آشکار خداست. دقیقاً مانند امروز که هر فرد مسیحی باید با ارتباطی مستقیم با روح القدس، یعنی روح خدا، با هدایت‌های او در هر امری عمل کند. اما خنوخ کجا با خدا راه رفت؟ قطعاً در زمین کلام اینگونه میگوید: خدا راه است. هرگز اشتباه نکنید، منظور راه آسمان به زمین نیست. نخیر، این مسیر و راه زمین است. به آسمان رفتن آنگونه که کلام میگوید به یک طرفت العین است.
به آیه دقت کنید:
همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد. در لحظه‌ای، در طرفت العینی، به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد. در همین مسیر کوتاه تا آسمان، خداوند با ما نیست، بلکه قرار است ما او را در آسمان ملاقات کنیم.
به آیه دقت کنید:
زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. بنابراین منظور خداوند از راه به سمت آسمان نیست، چون در این مسیر کوتاه خداوند عیسی مسیح با ما نیست. او در دنیا مسیر بین ازل و ابد، در تمام پیچ و خم و خطرات راه، در تمام سختی و مشقت‌های راه پیوسته با ماست. او در عهد عتیق یهوه بود که با برگزیدگان همراه بود. در سالهای تجسم بشری خود خداوند عیسی مسیح بود که با برگزیدگان بود و پس از آن تا انقضای عالم به صورت روح القدس با برگزیدگان همراه است.
به آیه دقت کنید:
و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. این یار و همراه خداوند عیسی مسیح است.
به آیه دقت کنید:
عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. او میگوید: من راه هستم. هیچ کس از این راه یا دنیا نمیتواند به سلامت عبور کند و به خدا برسد، مگر آنکه مانند خنوخ که با خدا راه میرفت، او نیز آنگونه راه رود. او تنها راهی است که شخص را به خدا میرساند.
راستی
در کتاب مقدس به معنی کلام خداست. آنگونه که خداوند عیسی مسیح در دعای خود میگوید:
به آیه دقت کنید:
ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. تمام جهان به کلام خدا پدید آمد.
به آیه دقت کنید:
به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. کلام خدا پیوسته در مسیر راه بشر یا همان دنیا با او همراه بود. خدا اولین بار یک کلام به آدم سپرد و او نتوانست آن را حفظ کند.
به آیه دقت کنید:
و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. حفظ نکردن کلام خدا مرگ به همراه دارد و شخص را به خدا نمی رساند. آدم نیز با کنار زدن کلام خدا مرگ را برای خود و تمام نسلش تسهیل و سریع گردانید. بعدها خدا کلام خود را در قالب شریعت به قوم اسرائیل داد و به آنان توصیه اکید نمود که آن را حفظ کنند تا زنده بمانند تا وارد وعده های خدا شوند.
به آیه دقت کنید.
پس الان ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من به شما تعلیم می دهم تا آنها را به جا آورید بشنوید، تا زنده بمانید و داخل شده زمینی را که یهوه خدای پدران شما به شما می دهد به تصرف آورید. بر کلامی که من به شما امر می فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید، تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر می فرمایم نگاه دارید. حفظ کلام خدا شرط زنده ماندن و داخل شدن در آرامی خدا بود، اما اکثراً نتوانستند آن را حفظ کنند. پس از آن عهد، خداوند عهدی جدید با قوم خود نهاد و از پیش اعلام نمود که این بار کلام عهد خود را در دلهای آنان خواهد نهاد تا آن را در درون خود حفظ نمایند.
به آیه دقت کنید.
اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. کلام خدا برای بشر مانند نان حیات است که او را به زیستن ابدی در حضور خدا می کشاند.
به آیه دقت کنید.
و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و منه را به تو خورانید که نه تو آن را می دانستی و نه پدرانت می دانستند، تا تو را بیاموزاند که انسان نه به نان تنها زیست می کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود. خداوند عیسی مسیح در این باره می فرماید
به آیه دقت کنید.
پدران شما در بیابان منه را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. همه چیز به کلام خدا وجودیت یافت و به کلام او باقی و استوار می ماند. عیسی مسیح نان حیات، همان کلام راستی خداست که از آسمان نازل شده. او کلام زنده خداست، چنان که یوحنا می گوید.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. جلالی شایسته پسر یگانه پدر. راستی کلام خداست، راستی خود خداست. خداوند عیسی مسیح همان کلام راستی مجسم شده خداست تا به هر که او را بپذیرد حیات جاودان دهد.
به آیه دقت کنید.
آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است.
حیات.
دنیا با آنچه در آن است فانی می باشد. جهان به نفخه‌ای پدید آمد و از آن سبب که روزی پدید آمد و در ازل جاویدان نبوده، در روزی دیگر نابود خواهد شد. آنچه در خود حیات ندارد فانی است و نابود خواهد شد. مضاف بر آن کلام خدا می‌فرماید
به آیه دقت کنید.
بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. لذا ساکنان زمین سوخته شده اند و مردمان بسیار کم باقی مانده اند. اما آن که در خود حیات دارد میتواند حیات ببخشد. در ازل تنها خدا بود و خدا جسم پوشید و به شباهت پسر انسان بر زمین آمد و چون به شباهت انسان یافت شد، به آن هیکل نیز این را عطا فرمود تا در خود حیات و تمام پری الوهیت و قدرت سرمدی را نیز داشته باشد.
به آیه دقت کنید.
زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. خداوند عیسی مسیح در خصوص اختیار خود می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او می‌ماند. لذا او خود حیات است. حال خداوند عیسی مسیح هم راه است و هم راستی و هم حیات. هر که او را در خود داشته باشد در مسیر دنیا از تمام خطرات در امان است و سختی ها و مشقت ها برای او هموار خواهد بود. چنین شخصی که مسیح را در خودش داشته باشد تمام کلام خدا را در خود دارد و آن کلام برای او چون خوراکی که بدن را تقویت می کند و زنده نگاه می دارد، به او حیات جاویدان خواهد داد و حیات و زندگی خداوند تا ابد در او جاری خواهد بود. این تنها از توان خدای ابدی و بدون طول عمر ساخته است و خداوند عیسی مسیح با این آیه به جایگاه الوهیتی خود اشاره دارد.
من نور عالم هستم. به آیه دقت کنید.
پس عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. نور عالم چیست؟ و شاید بهتر است پرسیده شود نور عالم کیست؟ پولس رسول به وقت سفارش خود به تیموتائوس در خصوص آن ساکن در نور به او آگاهی می دهد.
به آیه دقت کنید.
تو را وصیت می کنم به حضور آن خدایی که همه را زندگی می بخشد و مسیح عیسی که در پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود که تو وصیت را بیداغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح، که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملک الملوک و رب الارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد، که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. خدا از زمانی که نور را پدید آورد آن را پسندید و در نور ساکن شد. یعقوب به خدا عنوان پدر نورها را میدهد.
به آیه دقت کنید.
هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. پولس رسول نیز به کلیسا سفارش می کند تا پیوسته خدا را برای آن که ما را شایسته گردانید تا میراثداران این نور حقیقی باشیم شکرگزاری کنیم.
به آیه دقت کنید.
و پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است. حال خداوند عیسی مسیح نیز میگوید: من همان نور عالم هستم. بله، اشعیای نبی این را از خیلی پیشتر اعلام کرده و شهادت داده بود.
به آیه دقت کنید.
قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد، زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. می دانیم که در آیه ششم مستقیم به تولد خداوند عیسی مسیح اشاره می شود که همان خدای قدیر و پدر سرمدی است که چون نوری بر قومی که در زیر سایه موت قرار دارند خواهد تابید. زمانی که این نور عظیم بر قومی که در تاریکی بودند تابید و این نبوت محقق شد، از آن هنگام بود که خداوند عیسی مسیح شروع نمود به موعظه در خصوص ملکوت آسمان.
به آیه دقت کنید.
و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناحوم به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد، تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود که زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریا، آن طرف اردن، جلیل امتها، قومی که در ظلمت ساکن بودند نوری عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. اما این که او نور عالم است تنها در تمثیل‌ها و استعارات نیست، بلکه خداوند عیسی مسیح پس از قیام دوباره در نور ساکن شد و ما این را در ملاقات او با پولس در راه دمشق می‌بینیم. نه تنها لوقا به این اعتراف نمود، بلکه خود پولس نیز به این واقعه شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه نوری عظیم از آسمان گرد من درخشید، پس بر زمین افتاده هاتفی را شنیدم که به من میگوید ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ من جواب دادم خداوندا تو کیستی؟ او مرا گفت من آن عیسی ناصری هستم که تو بر وی جفا میکنی. و همراهان من نور را دیده ترسان گشتند، ولی آواز آن کس را که با من سخن گفت نشنیدند. منظور از نور عالم بودن خداوند عیسی مسیح نه تنها نوری است بصری که با چشمان می شود دید، بلکه آن نور حقیقی و جاویدان که هر انسانی را منور می سازد و حیات می بخشد.
به آیه دقت کنید.
در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت.